کی نبودن، آمدن فقط میفهمیدن، فقط ماستری داشتن، فقط دکترا داشتن یا هم دوره لیسانس داشتن، اینا آمدن شتافتن و درس شروع کردن و مو بیز درس و یا هم مو رسمان درس از اینا در صنف معمولا میگریخت و درس میرفت به طرف حاشیه ها. وقتی کار میشه، وقتی که شما بالای درس و بالای تدریسی که میتین سر او حاکمیت نداشته باشین، که متاسفانه در بسیاری از دانشگاه های خصوصی و پانتون های خصوصی بسیار مشاهده شده و پانتون های دولتی هم چنین هست. میشه گفت که پانتون های دولتی شمار زیادش فیلتر شده است و مسئولین که اونجا میرن توجهی دارن که درسی که استاد میده اونها را باید سرش توجه داشته باشن، اما این توجه و این ارزیابی در پانتون های خصوصی متاسفانه صورت نگرفته که باعث شده که ساعت درسی به درازا بکشه، در حالی که باید میتود درسی از او استفاده شوه میره موضوع به یک موضوع سیاسی، موضوعات قومی و نژادی، شکاف های بزرگ بین مردم و بین حتی بین جوانان هم ایجاد میشد و این به شدت شنوز هم ادامه داره.
سیاموی واحدی محصل حقوق و علوم سیاسی باز در این قسمت از محصلین شکایت دارد. او میگوید
محصلا هم در اوقات درسی نیاز بر درس دارن که میان به اینکه درس بخونن همه تعداد کثیر هستند، حد حداقل است. ما خیلی با مشکلات زیاد روبرو هستیم. ما داریم تعدادی از محصلان که در اوقات درسی عایشه روی میکنن، از بسیاری موضوعات میگذرن و یک موضوعی را بس میکنن که خلاف موضوع درس میباشه، یعنی حق تلفی در برابر دیگه محصلان صورت میگیره. استاد اگه با ما یه سری یک موضوع بس میکنه، محصلا سر موضوع دیگره. اگر ما بخوایم که این گونه موضوعات باشه، بدون شک هم حق تلفی خودمان است و هم حق تلفی استاد. محصلا خارج از درس که بس میکنه، بدون شک ما شکایتمون بیشتر میتونه از محصل باشه.
عبدالمقصد محصل رشته کمپیوتر ساینس در یکی از پوهنتون ها میگوید بحث های خارج از درس هیچ بدی ندارد، اما اگر محصلین میبینند که بعض موضوعات حساسیت برانگیز است از آن دوری کنند و همچنان باید این گونه بحث ها کنترل و مدیریت شود.
بحث های خارج از درس نظر بد نیستن. ما خودمم یک محصل هستم، بحث های بیرون درس میداشته باشیم، اما این در داخل یک چوکات اگر باشه بسیار خوب میشه. به نظر من از طرف خود محصلین بسیار جدی است که باید در نظر گرفته شوه، که البته در افغانستان اکثریت مسائل سیاسی ماست که آخر نداره، هیچ معلوم نیست، هر کس از یک رهبر دفاع میکنه که حتی خودشان هم نمیفهمند که او رهبرشان درست است یا نیست. اینی مسائل که میبینن به آخر نمیرسه، کوشش کنن از این خود گوشه کنن. استادا به شکل درستش چون اونا تجربه دارن میفهمن، باید مسئولین قسمه بفهمانند که همین بحث هایتان بیاین داخل صنف انجام بدین، اما به شکل درستش، ایره به شکل یک اکادمیک گپ بزنین که باید پیشگیری از این حالت صورت بگیره.
پوهنتون جاییست برای آموزش و کسانی که در آنجا میآیند به هدف یادگیری است. من الله یک تن از جوانان شهر کابل میگوید محصلین نباید بحث ها را به حاشیه ببرند، آنها باید تمرکز بیشتر روی موضوعات درسی داشته باشند.
دور کنن این موضوعات تعصب، درس ها را به حاشیه نبرند، مستقیم به خاطر موضوعی که میان، هدفشان چی از داخل صنف میان، هدفشان این است که اینا اینجا آمدن یک چیزی را یاد بگیرن، کوشش کنن وقتی داخل صنف میشن تمام تمرکزشان بالای صنف باشه، بالای تدریس استاد باشه و موضوعات سیاسی نسازن. مثلا چیزی که مورد عمود صنف میشن، مورد مضمون میشن، مورد بحث میشه، امور فقط اشاره کنن، تنها در می رابطه بپیچن.
این که چرا در ساحات اکادمیک بحث های خارج از درس صورت می گیرد و راه حل آن چیست، در این مورد همکارم رویا معدومی مصاحبه ای را با آقا صاحبزاده معاون سرمحقق عضو انستیتیوت فلسفه و جامعه شناسی انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می کنیم.
استاد، بعض محصلین از این آدرس شاکی هستند که در پوهنتون ها بحثای خارج از درس میشه که بیشتر میرن موضوعات سیاسی میشه. به نظرتان کدام عامل باعث میشه که ایتو یک بحثا در صنف صورت بگیره؟
طوری که میفهمین کشور ما در یک مقطع جنگی قرار داره و گذشته هم 40 سال در جنگ سپری نموده، اکثر احزاب و تنظیم ها و گروه هایی که به وجود آمدن به خاطر اهداف شخصی خود سازمانه یاد شده کوشش میکنن که از احساسات جوانا سوء استفاده بکنن. از این خاطر در مکاتب و در پانتونا بعضی اشخاص را به حساب میگمارن و دوجا استفاده ابزاری میکنن به خاطر برآورده شدن اهداف شخصی و تنظیمی و سمتی و قومی و سوء استفاده از جوان است. و چیز مهم از این که مادی و شخصی خود بعضی اشخاص.
خب عوامل از این چی بوده میتونه در آینده چی مشکلات را چی عواقب داره به جوان ها؟
خب عواقبش خب یک چیز مسلم است د پروسه کاری باشه، پروسه تحصیلی باشه، تعلیمی باشه. وقتی که جوان فکرش منحرف شد، درست است که وظیفه خود و رسالت خود درست انجام داده نمیتونه، او به حساب اغوا میشه. وقتی که اغوا شد، او دیگه درس نمیخونه و امو حاضری منظم در صنف نمیده و او رسالت که او در مقطع تاریخی داره او را انجام نمیده، او به یک کار به حساب فرعی دست میزنه. در صورت که او دیگه عواقبش اینه بدبختی است برای خود جوان و یک سوء استفاده است از طریق خود تنظیمه و سیاسیون.
خب شما رای حلش چی میبینین؟ از کدام راه باید استفاده شود تا از این سوء استفاده ها جلوگیری شه؟
رای حلش از رای به حساب مدیریت سالم است. دیگه ما وزارت داریم، دوجه به حساب ریاست محصلان داریم و پوانتون کابل به حساب ریاست، دوجه باز به حساب امیریت محصلان داریم. کوشش بکنن که این کارا را سازماندهی بکنن که کسایی که از بیرون به حساب دوجه رخنه کردن و بعضی به هدف شخصی خود بعضی برنامه را میخوان که دوجه تطبیق بکنن، جلو زیر بگیرن و استادات د پالویزی بر اجازه نتن که دای مسیر کسی قدم بگذاره و د پالویزی یک آگاهی عمومی از طرف خود وزارت باید صورت بگیره، از طرف ریاست پانتون کابل باید صورت بگیره. یک چیز مسلم است که دوجه خود کل افراد آگاه هستند، میشه که از این طریق جلوگیری شود.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته هوای تازه. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقام های دولتی و چهره های مطرح در افغانستان.
بحث برنامه این هفته حقیقت چیست به وضعیت معادن افغانستان اختصاص یافته است. چی تعداد معادن حالا استخراج می شود؟ استخراج خودسرانه کدام معادن در کدام ولایات ادامه دارد و پرسش های دیگر؟ با ولی ولا زدران، معین پالیسی و برنامه های وزارت معادن و پترولیم در این مورد گفتگو کرده ایم.
در حال حاضر استخراج چی تعداد معادن قرارداد شده و در کدام ولایت بیشتر کار استخراج ادامه داره؟
قراردادهای کوچکی که ما داریم که در حدود بیشتر از 100 قرارداد هست، اکثریت از یا در ولایت‌های مختلف کشور قبلا قراردادهای استخراج یا بهره برداری از یا داده شده بود که در او قسمت منرال‌های از قبیل تالک، ماربل، کرومایت، بعضی از طلا هم بود. این قراردادهایی بود که در کل به استخراج داده شده بود. بعضی از قراردادهای ما داریم که فعال هست، مگر متاسفانه بعضی از قراردادهای استخراجی و بهره برداری است که غیر فعال است و یا هم ما او را فسخ کردیم.
فعال کدام است و فسخ کردین کدام است و چرا؟
قراردادهایی که فعال است فعلا ما در قسمت زغال داریم، در قسمت مرمر داریم، در قسمت سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی داریم. اما غیر فعال یا قراردادهای فسخ شده که است، علت اساسی از این قراردادهایی که فسخ شد این بود که قراردادی ها نتونستن که به مکلفیت های خود طبق قرارداد عمل بکنن. این از مشکلات بود که سابق با ما مانده. متاسفانه این شرکت ها نتونستن که طبق قرارداد خود عمل بکنن و از بابت رویالتی هم قرضدار شدن.
از این درک چقدر ضرر برای افغانستان رسید؟
نه، ضرر خو به صورت مجموع نرسیده، چون ما با وقت اقدام کردیم که اینمی علت زمین شد که ما نه تنها قرارداد ها را فسخ کردیم، یک کاتگوری از قراردادها تعدیل هم شد و او تعدیل طوری شد که این قراردادی ها را ما مکلف ساختیم که اونا باید اول یک مطالعه اکتشافی یا پلان اکتشافی خود ارائه بکنه که در پلان اکتشافی واضح بگوین یا که ما در سال چقدر تولید کرده میتونیم. موضوع دیگر، ما در قانون جدید معادن مثلا در قسمت رویالتی ما 1% معین 3 نوع رویالتی را که 7.5% به مواد خام، 5% به مواد یا منرال های نیمه پروسس شده و 2.5% به کاملا پروسس شده ما این را در قانون گنجوندیم. فلهاز آل وقتی که شرکت ها میان پروپوزال یا پیشنهاد خود میارن، نیاز به این نیست که اونا تنها به اساس مقدار استخراج یا به اساس رویالتی پیش ببرن. یعنی ما حالت مارکت هم در نظر میگیریم، ظرفیت تکنیکی و مالی را هم در نظر میگیریم.
اما آقای زدران، در گذشته شما یادآوری کردین، در گذشته هم با مسئولین وزارت معادن و پترولیم که ما صحبت کردیم، 2 سال پیش، 3 سال پیش، 5 سال پیش صحبت‌های را انجام دادن که شما امروز این صحبت‌ها را میکنین. گفتن که ما بسیار خوب پیش میریم، با ظرفیت، با شفافیت، با اصول، با معیار. اما امروز شما انتقاد دارین که مشکلات از او وقت مانده. چی فکر میکنین که 2 سال 5 سال بعد مقام مقامات دیگه دی وزارت خوب نخود گفتن که مشکلات از قبل به ما مونده.
خب از نظر ما یکی صحبت است، یکی اقدام هست. طبعا شاید مقامات قبلی این صحبت ها را داشته باشن در شکل یک پلان خود، مگر متاسفانه عملی کرده نتونستن. ما حالی که صحبت میکنیم این نه تنها یک صحبت است، یک اقدام هست. ما از روی اقدامات خود ما به شما معلومات میدیم. ما نو قرارداد مرمر ولایت هرات تعدیل کردیم. قراردادی که ما تعدیل کردیم بسیار واضح گفتیم که اگر شرکت درخواست تعدیل میکنه، وزارت مکلف است که در ظرف 30 الی 60 روز میادش فرق میکنه، باید تصمیم خود درباره منظوری و یا عدم منظوری از درخواست تعدیل به شرکت بگوید، و اگر در این میاد معینه وزارت تصمیم خود به شرکت ابلاغ نمیکنه، در این قسمت تصمیم اتخاذ نمیکنه، درخواست شرکت منظور شده تلقی میگردد.
و مهم است از قراردادهای فعال هم صحبت کردین.
بله.
قراردادهای فعال اگر کوتاه بگین چی نوست چگونه فعالیت هست؟
قراردادهای فعال ما هم به سطح بزرگ داریم هم به سطح کوتاه داریم. ببینین 1.5 سال قبل وقتی که مقامات تغییر کرد، سطح رهبری در وزارت تغییر کرد، ما 14 پروژه معدن به مقیاس بزرگ داشتیم که میلیون ها دلار در او قرار بود سرمایه گذاری شد، اما لاینحل باقی مانده بود یا وزارت در او قسمت اقدام نکرده بود. پروژه های ما داشتیم که از سال 2012 به این سو در سال 2012 به اعلان داوطلبی سپرده شده بود، مگم تا حال در او قسمت تصمیم گرفته نشده بود. ما این 14 پروژه را تانستیم که در قسمت از او تصمیم نهایی بگیریم به سطح بزرگ. فقط اگر سه قرارداد معدن شما در نظر بگیرین، بیشتر از 150 میلیون دلار سرمایه گذاری در قسمت به افغانستان آمده که اونا تعهد کردن که در سه سال اول اکتشاف خود در حدود 50 الی 60 میلیون دلار هر قراردادی سرمایه گذاری میکنم.
ببخشید جناب منصف، معدن مس عینک در لوگر و معدن حاجیگک ایده قراردادهای فعال است یا غیر فعال؟ در چه وضعیت است فعلا نمیدون معدن بسیار بزرگ؟
مس عینک طبعا قرارداد هست. قراردادی هست که ما امضا کردیم. فعلا کار جریان نداره چون مشکلات وجود داره.
چه مشکلات؟
در قسمت آثار باستانی شما در جریان هستن که آثار باستانی فرنگی در قسمت کشف شده و ما نمیتونیم که فرض مثال به تنهایی خود مستقیما تصمیم بگیریم که آثار باستانی از بین ببریم.
یگانه مشکل در قسمت مس عینک آثار باستانی است یا مشکلات دیگه هم هست؟
نه. مشکل عمده ترین مشکل آثار باستانی هست. وقتی مشکل آثار باستانی حل میشه، طبعا معدنکاری شروع میشه.
و در رابطه با آجیگک؟
آجیگک قرارداد نیست. آجیگک در حالت پروسه داوطلبی هست. پروژه است که ما سر از او کار میکنیم. متاسفانه در او قسمت هیچ نوع اقدام نشده بود. این موضوعات عمود ماند. در قسمت بلاک بی، سی و دی که یک کنسرسیوم یا شرکت هندی داوطلب برتر اعلان شده، ما امروزشان گفتگوها را شروع کردیم. قرار هستند که اونا تا آخر ماه جون موقف نهایی خود به ما رسما اظهار بکنند. اگر وا علاقمند باشند ما میشینیم روی مذاکرات قرارداد نهایی میسازیم، میریم به طرف عملی ساختن قرارداد. و اگر اونا علاقمند نباشند ما پروسه را فسخ میکنیم، دوباره به اعلان میگذاریم.
زمانی که از استخراج معادن صحبت میکنیم، موضوع پروسس در داخل کشور هم مطرح میشه. یکی از صحبتایی است که باید پروسس معادن یا مواد معدنی در داخل افغانستان با قراردادی ها قرارداد شود و صورت بگیره، به خاطر از اینکه منافعش بر افغانستان است. این موضوع چقدر در مجموع در نظر گرفته شده؟
جمهوری اسلامی افغانستان به سطح کل این پالیسی را وضع نمود که پروسس باید در داخل کشور صورت بگیره، چون اگر پروسس داخل کشور صورت بگیره، فایدهش هم به حکومت هست و هم به خود شرکت قراردادی هست. به حکومت فایدهش این است که سنگ های ما به نام تولید افغانستان با کیفیت خوب به بازارهای جهانی میره. تا که ما امروز تا کشور اردن صادر شده، پروسس شده، مرمر ما در آذربایجان، چین، ایتالیا براش بازار پیدا شده. در قانون جدید معادن پروسس 100% قراردادی مکلف نیست که باید حتما پروسس در افغانستان بکنن. او ادم منرال هایی که یا سنگ هایی که قابلیت پروسس در افغانستان دارن، مثلا تالک شد، مثلا ماربل شد، مثلا کرومایت شد، مثلا حتی مس شد، اونا باید در افغانستان پروسس شد. مگم احیانا در صورتی که وزارت و قراردادی به این نتیجه میره که ماشینری در افغانستان فعلا وجود نداره یا قابلیت پروسس در افغانستان نداره، در اون صورت این یک الزامی نیست.
آقای زدرون، قراردادهایی که عملا فعال است به گفته شما، عاید سالانش به حدود چقدر دلار یا به چقدر افغانی میرسه؟ کوتاه اگر بگم.
ببینین وقتی ما معادن به قرارداد میتیم، ما راسن به تولید نمیریم، که ما عاید بیشتر داشته باشیم، به خاطر که ما 3 سال دوره اکتشاف داریم و قراردادی میتونه که با 3 سال به دوره های بعدی هم تمدید تقاضا بکنن، چون بعد از اون ما میریم به طرف استخراج.
استخراج که صورت میگیره عملا از اون ما سالانه چقدر عاید داریم؟
خب این فرق میکنه که چقدر استخراج صورت میگیره. فعلا در قراردادهای بزرگ استخراج اصلا شروع نشده، همشون در مرحله اکتشاف است. یگانه عایدی که ما از بابت این معدنکاری ها در دوره اکتشاف فعلا داریم در قسمت اول سرمایه گذاری هست، یعنی یا در حدود 300 الی 350 میلیون دلار آمریکایی به ما عاید داشتن در 3 سال اکتشاف.
مو این سبب یک موضوع دیگه او استخراج خودسر و یا میتونیم حتی بگیم سرقت معدن است. بله. در کدام ولایت نظام ادامه داره؟
ببینین استخراج خودسر یک مشکلی است که به همه حکومت و همه ملت افغانستان با این مشکل دچار است و با ما صدمه میرسونه. ما از این چشم پوشی کردن نمیتونیم، چون یک واقعیت هست و یک بدبختی هست بدون شک وجود داره. استخراج غیر قانونی را ما به 3 کاتگوری تقسیم کردیم. بخش اولش استخراجی است که مردم به شکل حرفه‌ای پیش میبرن از خاطر پیدا کردن نفقه خود و یا به دلیل از اینکه همین کار بهشان به شکل میراثی موندن. قسمت دوم استخراجی است که توسط زورمندا صورت میگیرن در مناطق، در همه مناطق.
زورمندا کی است؟
خب زورمندا کسایی هستند که نفوذ سیاسی دارن، یا فرض مثال میتونیم بگیم که جنگ سالارا هستن، از سالها همینجا هستن و سرمایه ملت به سرقت میبرن.
از مقامات حکومتی و دولتی هم بعضن بحث میشه که اونا هم دست دارن.
ببینین ما تا حدی که تانستیم دستهای اراکین دولتی رو در این قسمت قطع کردیم توسط قانون و بعد از این اونا نمیتونن. چندین پروژه‌ای که ما داشتیم که در او مثلا وکیل صایبا یا اراکین دولتی اگر سهمدار بودن اون پروژه را ما
امیاک معدن طلا و لاجورد بدخشان، کرومای در لوگر و زمرد در پنجشیر کی حاصل خط میکنه؟
خب در این قسمت ما یک کمیته محافظت معدن ساختیم که در رأس از شورای امنیت هست، وزارت محترم دفاع ملی، وزارت محترم داخله، ریاست محترم امنیت ملی و وزارت معدن دو دخیل هستند. ما بررسی های خود شروع کردیم
که اساس فهرست تا فعلا تهیه شده که کی ها در سرقت و در استخراج غیر قانونی معدن دست دارن.
روی از این کار روان هست، به مجرد که بررسی ها تکمیل میشه و توسط شورای امنیت و سایر ادارات امنیتی تایید میشه، بدون شک این لیست به دسترس عام قرار خواهد.
بررسی که تا فعلا صورت گرفته در چه حد است؟
تا فعلا که ما بررسی کردیم چیزی در این قسمت نیافتیم که اراکین بلندپایه باشه، چون ما از کاتگوری اول شروع کردیم که موضوعات معدنکاری حرفه‌ای
و حدود اندازه‌ای آقای زادرون و حدود چه مقدار عاید به هدر میره یا به جیب از افراد که میتونیم از مافیای معدن به اونا بگیم؟
طوری که گفتم در قسمت بررسی ها جریان داره، ما یک ارقام مشخص تا هنوز در این قسمت نداریم. وقتی بررسی های عمومی ما تکمیل شد انشاءالله به دسترس همگی قرار خواهد.
مخالفین مسلح در چی حد بر معدن نفوذ دارن و در چی حد استخراج انجام میدن؟
این خب بدون شک یک واقعیت هست که در بعضی از نقاط به دلیل نبود امنیت مخالفین از معادن کشور استفاده میکنن در او قسمت
بکنن. اما حتما شما یک مقدار هزینه احتمالی را پیش بینی کردین یا بررسی کردین که سالانه مخالفین مسلح از معادن به دست نیارن؟
ببینین ما وقتی از قراردادهای خود ما عاید بررسی میکنیم به شکل بررسی میشه که مفتشین ما میرن اونجا تثبیت هجوم میکنن، راپورهای منظم برشون میان. درست است مفتشین ما نمیتونن که با ساحاتی که اونجا مخالفین به اصطلاح دسترسی دارن و اونجا را به دست خود دارن برن و ببینن که چقدر هست.
اما میتونن در کدام ولایات بیشتر معدن رو اونا استخراج میکنن؟
این همگی معلوم است.
گلوبال ویتنس و دیدبان شفافیت افغانستان در گزارش گفته که سالانه حدود 300 میلیون دلار از عواید معدن افغانستان به جیب مافیا و مخالف اون مسئله میرزد. میپذیرید؟
ما اینا نمیپذیریم نه رد میکنیم، چون این گزارش با ما شریک شده بود، ما بعض ملاحظات در این گزارش داشتیم. روند یا طریقی جمع‌آوری از این گزارش و مرجعی که یا این معلومات از اونها حاصل کردن تا هنوز هم به شکل درست معلوم نیست.
واقعیتایی که دو هست دو گزارش شده یا دو گزارش در قسمت از او چه اقدام صورت گرفته؟
ما کمیته محافظت معادن در این قسمت ایجاد کردیم، بررسی‌های خود شروع کردیم. همکاری ادارات امنیتی در این قسمت با ما به شکل احسن به شکل جدی
روزی هستین از همکاری بخش امنیتی
بدون شک تا اکنون.
تشکر مهین سیب خانه آباد.
دوا هم داد لیکن زندگی فرمود پرهیزم به یادت بیا که بیمارم اشکی اصد زدیدم ایبارم به یادت بیا که بیمارم کی اسرت جدی کمی بارا من آزور دهی خبر دارم بل تو باست امید بسیارم رز با فریاد و نالش دارم به یادت بیا که بیمارم عشقی اصد دیدم بارم